أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين عرض سلام إرادت خدمت حضار عالی بدر استادان گرامی دانشجویان معزز و میهمانان محترم توفیقی است دومین حلقه از مجموعه مباحث دنیا از منظر امیرالمؤمنین امام المتقین رو در قالب بیان انتخاب موضوعی خدمت عزیزان بازگو میکنیم و در کنار اقیانوس مواج سخنان علی نشسته ایم و یمی نمی از یم سخنان او را انشاءالله به یغما میبریم. اما در نوبت پیشین چنین گفته شد که دو ویژگی عمده در نهج البلاغه وجود دارد که یک ژرفای سخنان امام است و دیگری پهنای آن. این که علی هر آن چرا که بازگو می کند و مطرح می فرماید به اعماق و بطون آن وارد می شود که این آسیب مهمی است برای جامعه دینی که بهره‌مند از این شیوه نگاه نباشند، که دیده شده است این تهدید در طول تاریخ ادیان. دینداران به بخشی و قشری از ظاهر مفاهیم دینی بسنده کنند و از سیر به اعماق آن باز مانند. و دومین نکته این که در کلام امام وجود دارد گستره سخنان امیرالمؤمنین است. امام هر موضوعی رو با تمام ابعاد آن بررسی می کند، نه اینکه یه نگاه گزینشی باشد، که این هم آسیب دومی است که جمع دیگری از دینداران گرفتار چنین نکته مهمی شدند در طول تاریخ. با تکیه به این دو خصلت و ویژگی سراغ دنیا رفتیم در نهج البلاغه و گفتیم مراد از دنیا عالم دنیا نیست، چون عالم دنیا کارگاه صنع الهی است و تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. آنی که در نهج البلاغه به عنوان دنیا مطرح است حیات دنیاست، زندگی دنیاست، نه عالم دنیا که شکلها و جورهای مختلف اون رو، حالات متفاوت اون رو امیرالمؤمنین بازگو می فرماید. و ما هم در صدد شناختن این دنیا از منظر امام برآمدیم و چنین بنا شد که ابتداعاً ویژگی‌های دنیا رو مطرح کنیم. در قالب 5 ویژگی انشاءالله مطرح می‌شود. به دنبال اون دنیای مذموم، دنیای ناپسند، دنیای پسندیده و ممدوح، ارتباط انسان و دنیا، الگوهای برتر رابطه با دنیا، رابطه نادرست، درست و در نهایت هم اون ویژگی‌های ممتاز این الگوها رو خدمت عزیزان در مجموعه این مباحث انشاءالله مطرح میکنیم. ورود به بحث فناپذیری دنیا به عنوان اولین خصلت داشتیم و قسمت‌هایی رو به شکل منتخب از مجموعه برجسته‌ترین قسمت‌ها در بحث فناپذیری دنیا مطرح کردم. اما یه جمله دیگه رو اضافه میکنم. اصرار ورزی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و حتی ذات باری تعالی در قرآن، همین آیاتی که الان تلاوت می شده، علمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این گونه و این جنس و دسته از آیات شریفه قرآن که اولین نکته‌ای که از اون استفاده می شود همین گذار دنیا و فناپذیری این حیات دنیوی است. اصرار بر اینها 3 نکته عمده رو در دل خودش دارد. به بیان دیگر عرض می کنم سوای اون چه در نوبت پیشین گفته شدن، ولی این نکته زدودن غفلت هاست. زندگی یا دنیا زیبایی جذابیتی دارد که انسانها رو مشغول می کند و به خود به نوعی دلگرم و وابسته دل و شاق به دام تو سید ماه به تو مشغول و تو مشغول زید. انسان ها مشغول دنیا می شوند و غفلت پیامد این دل مشغولی هاست. این اصرار بر مسئله فنا عاملی است که بزداید این غفلت ها را. نکته دوم، طبعا هنگامی که انسان ها دل مشغول دنیا شدند وابستگی می آید. یه نوع وابستگی، از دل وابستگی چه به در می آید؟ اسارت. انسان ها اسیر دنیا می شوند، دیگه دست و پا بسته اند و دم بدم حلقه این دام شود تنگ تر و من دست و پایی نزنم خود زکمندر نرهانم. یه چنین حالتی برای انسان های گرفتار دنیا حاصل می شوند. و سومی، خب این نکته رو بازگو می کنند که رهایی بیاورد برای انسان. و سومی نکته هم ایجاد پویایی فزونتر، اصرار بر فناپذیری به دلیل اینکه انسان ها بدانند وقت تنگ است و اعمال بسیار، فرصت ها کم اندک و زمان گذرا. لازمه این آن است که انسان شیوه زندگی رو به شیوه نگاه به دنیا رو عوض کند. یه پویایی، یه حرص ورزی بیشتری در اغتنام فرص و بهره برداری از زمان و موقعیت ها به دست آورد. خب با این نکاتی که به نوعی مرور شد، من یه قسمت دیگر رو و بسا مثلا یه بخشی از یه خطبه دیگر رو در فناپذیری میخونم و اونگاه وارد ویژگی و صفت دوم خواهیم شد از مختصات دنیا در سخن امیرالمؤمنین. خطبه 114، من ممکنه استدعا کنم از دوستانی که مایل باشند که مطالب رو همینجا نگاه به لفظ کنن، مشکلی نیست اگر احیانا خدمت خودشون در نوبت‌های بعد نهج البلاغه‌ای داشته باشن و این خودش یه عاملی باشد که جنبه درس و سخن فزون‌تر باشد، میتونیم با خط بردن کلمات رو هم ببینیم و با هم مرور کنیم. خطبه 114 نهج البلاغه، امیر چنین میفرماید: ثم ان الدنيا دار فناء و اناء. با همان استحکام و صلابت، ثم ان الدنيا، استحضار دارید ما این نکته رو در علوم تجربه کاملا لمس میکنیم و میدانیم که در حیطه علوم تجربی ما اصالت شکاکیت و عدم قطعیت رو داریم. لذا گزاره‌های علوم تجربی رو حتی در حوزه علوم انسانی و نظریه پردازی ها میبینید صاحب نظران به قطعیت و استحکام و صلابت نمیگن، همیشه جای گریز باقی میگذارن، یه اما و اگری وجود داره. از ویژگی های سخنان امیرالمؤمنین این است که علی وقتی سخنی رو میگوید در نهایت صلابت و قاطعیت و قطعیت میگوید، هیچ بد و گریزی برای سخن باقی نمیگذارد. ثم ان الدنيا، با تمام قطعیت و تحقق و تحقیق، همانا دنیا دار و فناء و اناء. این زندگی دنیا از مهمترین ویژگی های او این است که سرای فناست، فانی و از میان رفتنی است و در این حال و اناء، مشقت و دشواری هم در این زندگی و حیات پیچیده و تنیده در آن است و غیر و عبر. و در این زندگی دنیا تغییرها وجود دارد، غیر تغییر و تغییر همون ناپایداری است و عبرن و در این حال عبرت هایی است. این رو در جای خودش انشاءالله در نوبت آینده عرض می کنم این قسمت رو. امام اونگاه فرمود: فمن الفناء ان الدهر موتر قوسه. این که دنیا برای شما ثابت می کند فنای خیش و ناپایداری خود رو، می توانید این چنین ببینید دنیا را که ان الدهر، این روزگاران و این دنیا و دهر، موتر قوسه. استنظار دارید این کمانها رو که می ساختن، خود کمان، اون چوبه کمان قوس بود، اونگاه دو سر کمان رو با یه به اصطلاح تکه چیزی مثلا گاهی نوعن این رو انتخاب می کردن از پوست های محکم و قوی رشته شده متصل می کردن این دو سو رو، تیر رو در میانه می گذاردن، اونگاه با تمام قوت بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. این تیر رو در چله کمان به اصطلاح می‌گذاردن، زه رو می‌کشیدن، رها می‌کردن نارش کمانگیر. هنگامی که تیر کاملا قرار می گرفت در ذهن استوار می شد، چشیده می شد، فقط بود رها می کرد. اینجا کلمه ای که به کار برده می شد در کلام عرب الوتر به همین معناست، یعنی تیر در چله نهاده شده، فقط بود رها کند تیرانداز. موتر به معنای تیرانداز زبده ای که به بازوی ستبرش تیر را آماده رها کردن کرده است. موترون قوسه، دنیا تیر رو در چله کمان و ذهن و قوس نهاده است و لا تختی سهامو، و تیراندازی است که تیر او هم هرگز به خطا نمی رود. دقیقا هنگامی که هدف می گیرد اون چنان می کوبد که هیچ خطایی حتی مرحله و باری ندارد. لا تؤسا جراحو، هنگامی که این تیر رو میزند بالاخره گاهی شکارچیان میزنند و شکار زخمی میشه اما میتواند حرکت کند و بگریزد. اما این دنیا هنگامی که تیر رو رها میکند و میزند به سید خودش، جراحاتی که ایجاد میشود لا تؤسا، کلمه تؤسا از ماده اصل به معنای درمان کردن و ترمیم، جراحاتی که وارد میکند ترمیم ندارد و درمان ندارد. خب حالا این تیری که دنیا در چله میگذارد راه میکند، این چه نوع تیری است؟ یرم الحی بالموت، دنیا زندگان رو و انسانهایی که در اون زندگی میکنند را مورد حرف قرار میدهد به تیر مرگ. تیری که در چله کمان میگذارد پیغام اون فناست، ارتحال است، جا به جایی است، میگذارد و میزند. و صحیح به سقم، انسان هایی که دارای عافیت و تندرستی هستند دنیا تیر ابتلاعات و بیماری ها رو به سوی اونها رها می کند. نه خودشون پای دارند، نه نعمت هاشون در دنیا پای دار است، نه عافیت اون و نه تندرستی اون. و ناجی بالعتب، و اون کسانی که در انسان در دنیای مطلوبیتی موفقیتی پیدا کردند، تیر دنیا با هلاکت و ناکامی و از کف گرفتن این موقعیت ها به سوی ایشان نشانه و اشاره می رود. به سه نکته امام اشاره می کنند در فناپذیری دنیا که اینها نکات جدی است در دنیا و حقیقتا همان گونه که در بیان اخلاقی بعض از پیشوایان دیده می شود، سه نکته اساسی است که غرور انسان رو می شکند و این گردن فرازی انسان رو به زیر می کشد: مرگ، بیماری، یعنی کار با اونجا می کشد که بگوید هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است، آن که سنگ سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. خود مرگ، بیماری ها و ابتلاعات که غرور انسان رو می شکند، نخوت ها رو به زیر می کشد، و فقدان ها، اینی که انسان داشته های اون به نداشتن بدل می شود در دنیا. آکلون لا یشبع، دنیا خورنده است که سیری ناپذیر است، یعنی این اشتهای دنیا بی پایان است در این سیر. این تیرانداز هرگز از تیر زدن خود خسته نمی شود، تیرها در چله کمان او به پایان نمی رسد. آکلون لا یشبع و شاربون لا ینقع، استدعا می کنم به لحن سخنان دلانگیز علی توجه بفرمایید، در عین اینکه امام داره است دهشت انگیزترین مطالب شاد برای دی سخن میگوید، اما عبارات و جملات و سجع و قوافی و استعارات و ترکیبات در اوج زیبایی و بلاغت و دلنوازی است. شارب لا ینقع، نوشنده است که نقع به معنای سیراب شدن، سیرابی ندارد، کار خود را ادامه میدهد. و من العناء ان المرء يجمع ما لا ياكل ويبني ما لا يسكن، از عناء و مشقت این دنیا و زحمات این دنیا برای آدمیان همین بس که انسان يجمع ما لا ياكل، تلاش میکند، زحمت میکشد، ثروتی رو، اندوخته ای رو گرد میآورد، اما خود اون استفاده از این اندوخته نمیکند، بلکه برای دیگران باقی می‌گذارد. و یبنی مالا یسکن، اماراتی رو بنا می‌کند که دیگران در اون می‌نشینند و استفاده می‌کنند و به همین خاطر گفت خزانه داری میراث خوارگان کفر است. و یبنی ما لا یسکن ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمل ولا بناء نقل. اونگاه منتقل میشه، حرکت میکند به سوی خدا که هیچ کدام از این بناها و سرمایه ها رو نمیتواند منتقل کند. و من غیرها ان نجتر المرحوم مقبوتا. عجب جمله کوتاه و عجیبی است که امام بازگو میفرماید. و میبینی از این تحول ها و ناپایداری های دنیا اینکه تر المرحوم مقبوتا، خیلی از انسان ها که مورد دلسوزی دیگران واقعی میشن، وقتی اینها رو میبینن افسرده میشن، انسان ها براشون کمکی میخوان به اینها داشته باشن، دعا خیرشون رو نثارشون میکنن، اما فردا روزی همین انسان مورد غبطه و رشک و حتی حسد دیگران واقع میشه. این انسانی که به ظاهر تمنای کمک میکرد امروز در یه بلندایی ایستاده است، چشم دیگران رو از وضعیت و موقعیت خودش خیره میکند. عکس اون والمقبوطه مرحوما، خیلی از انسانهایی که مورد غبطه و مورد رشک و آز دیگران بودند، یک باره این ناپایداری ها کار را به اونجا میکشاند که مرحوم میشن، مورد تأثیر و دلسوزی دیگران واقع میشوند. به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا ماند نه نادری. یه چرخش، یه تحول میبینید که تمام این ناپایداری ها رو مشاهده میکنیم. در کنار هر سقوطی سعودی، هر به تخت نشستنی، در کنار اون یه بزیر آمدنی، تمام اینها عبرت های زیبایی است. گفتن که یه وقتی رضا شاه رفت برای بازدید یا آسایشگاه روانی، خب با اون شیوه های خاص و تمطراق ویجو، هنگامی که وارد شد یکی از اینهایی که خب بالاخره خیلی ها هستن دیگه، اینها ممکن است ما گمان کنیم که اینها حال خوشی ندارن، اما چه بسا حال خوشی داشته باشن، رسید و یک مرتبه مقابل شاه ایستاد و حالا کنترل غیرو دست رو بلند کرد و اشاره کرد به جناب سلطان و گفت بناخدایی این کشتی شکسته من هاست، بناخدایی این کشتی شکسته من هاست که ناخدا نتواند دم از خدا ایزد، که ناخدا نتواند دم از خدا ایزد. به روزگار رضا شاه هر که را دیدم هزار مرتبه فریاد نارضا ایزد. حالا چه اتفاقی بعد افتاد نمیدونم، اما به ناخدایی این کشتی شکسته مناز، که ناخدا نتواند دم از خدا ایزد. امیر المؤمنین فرمود لیس ذلک الا نعیما زله و بؤسن نزل. این نکته رو توجه بفرمایید. سه تکیهگاه عمده ما عزیزان در دنیا داریم که به اینها تکیه میکنیم و بسیار باعث غرور و افتخار ماست. یک، قدرت هست. دوم، ثروت و منابعی که در اختیار داریم. و سوم هم جمال و زیبایی. این سه چیزی است که اهل دنیا به این سه بسیار تکیه میکنن. امام میفرماید لیس ذلک الا نعیما زلل. تمام اینها متزلزلند، اون قدرت، ثروت، جمال. اونها که شهرآشوب و دلنگیز بودند، میبینید که بالاخره باید چروک‌های صورتشون رو، آژنگ صورتشون رو بشمارند. صاحبان قدرت هم دوران قدرتشون به سر میاد، تمام میشه، اعتبارات به پایان میرسد و موقعیت و ثروت هم از کام و از فرصت و اختیار انسان ها بسا میبینید که چگونه به راحتی و سهولت به در می آید. این قسمت نخستین بحث، یعنی ادامه گفتار پیشین در ویژگی دنیا و فناپذیری اینجا. نکته دوم، ویژگی دوم به خصلت دومی که امام برای دنیا بسیار مهم و جدی بازگو می کنن آن است که دنیا محل امتحان و آزمون است. از مهمترین ویژگی های دنیا در نهج البلاغه. این قسمت رو باید با هم یه قدری در این نوبت بیشتر بررسی کنیم. سه قسمت کوتاه دو سه خطی رو من انتخاب کردم خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. و اما چقدر مطلب داره این نقاط ظریفی که امیرالمؤمنین به رخ میکشد برای دیگران. خطبه 63، الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها، الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها. پس ما الان چه بحثی رو داریم مطرح میکنیم؟ ویژگی این که دنیا محل امتحان و آزمون است برای انسانها. فرمود بدانید دنیا دار سرایی است که لا یسلم منها الا فیها، چقدر لطیف امام این جملات رو میپیچد در هم و مقاصد خودش رو در قالب کوتاه‌ترین کلمات منتقل میکنند. بدونید دنیا داریست که سالم مانده نمیشود در این دنیا کسی مگر به بهره‌مندی از این دنیا. سلامت در این دنیا ممکن نیست، سلامت در این کسی سر به سلامت از این دنیا برون نمیبرد مگر اینکه سلامتی خودش رو از همین دنیا بگیرد. الا فیها خیلی زیباست. حالا انشاءالله در قسمت‌های بعدی و دنیای پسندیده و زیبا و رابطه بین دنیا و انسان میرسیم به این قسمت‌ها. امام به این نکته اشاره می‌کند که تمام کمال‌ها و زوال‌ها برای انسان کجا متصدر است؟ در همین دنیا. تمام زشتی‌ها و زیبایی‌ها همینجا. تمام صیدهای ما اینجا. به هر مقامی که انسان‌ها به ناس در آینده برسن و هر صیدی رو که باید ادامه بدن امکان نداره مگر در همین دنیا دست میده براشون. پس از گذشت زندگی و پایان پذیری اون هیچ تعالی و ترقی رو نمیتوان بنیاد گذارد. هر اون چه هست همین جاست، با همین زندگی، با همین فرصتهای کوتاهی که ما در اختیار داریم. ولا ینجا بشیء امکان لها، و این باز نقطه مقابل اون حالت پارادوکسیکان داره سخن امام. ولا ینجا بشیء امکان لها، و نجات یافته نمیشود انسان به شیئی که از آن دنیا باشد و برای دنیا اندوخته و هزینه و انجام شود. یعنی در عین اینکه تمام فرصت‌های شما تو دنیاست و در همین زندگی و حیات دنیا تمام سرمایه شماست، اما بدونید اگر این سرمایه به سوی دنیا هدف گذاری و جهت گذاری بشه هیچ بهره‌ای از این ندارید، هیچ هزینه میبرید در آینده، هیچ باری رو نمیتوانید برای خودتون اندوخته کنید و توشه ای رو ببرید. ولی اونجا بشه این کانله ها، اینجا مراد ماست. ابتلی الناس بها فتنتن، از خصوصیات این زندگی این است که مردمان ابتلا میشن در این دنیا. ابتلی الناس بها، به همین دنیا مردم مورد ابتلا به دنیا قرار میگیرن، اون هم از باب فتنه، به خاطر فتنه. اجازه بدید من این خط رو ادامه بدم بعد برمیگردیم این بحث ابتلا رو که بارها میشنویم و این قضیه فتنه رو انشاءالله به شکل جدیتر با هم بررسی میکنیم. فما اخذوه منها لها اخرجو منها، هر آن چرا که انسانها برمیگیرند و برمیتابند از این دنیا برای این دنیا از آن به در میروند و آن باقی میماند و حسبو علیه، اما باید جز اون رو مسئولیتش رو به دوش بکشن و حساب اون رو پس بدن. هر چرا از دنیا برای دنیا گرفتن در همینجا میماند و با خودشون نمیتوانند ببرند، اما حساب و مسئولیت اون رو میبرند. و ما اخذوه منها لغیرها، اما هر چرا از دنیا دریافتن برای بردن خودشون، نه به قصد دنیا، انگیزه و هدف گذاریشون این دنیا نبود، قدمو علی پیش فرستادن، خودشون به نزد اون میروند، اقامو فی، ماندگار و جاودان در او باقی میمانند. بسیار حکیمانه است سخنان حضرتش. خب این ما واجهی داشتیم به نام ابتلا و فتنه. اجازه بدید این رو من میخوام جدی تر بگم خدمتون. استحضار دارید از بخشهای بسیار پرمحتوای سخنان امیرالمومنین که بنده گمان میکنم هنوز خیلی میدان داره برای کاویدن، مخصوصا در حوزه علوم اجتماعی و انسانی. مباحث نامه ها و مکاتیب امیرالمومنین است. استحضار دارید بیشتر این نامه ها در دوران 4 سال و 9 ماه خلافت علی است و بیشتر اینها به کارکنان و کارگزاران حکومتش امام نوشته است، بخشی هم به دوستانشون. نامه 59، گیرنده نامه اسود ابن قتیبه یا قتیبه صاحب حلوان. حلوان رودخانه بوده است، یه رود کم آبی بوده است، نه خیلی پر آب، نزدیک سرپل ذهاب، کنار اون هم یه شهرکی بوده است به نام حلوان. این آقا اسود ابن قتیبه یا قتیبه والی اونجا بوده از طرف امیرالمؤمنین. امام یه نامه 17 خطی بهش می نویسن، 2 خطشو من اینجا نوشتم. وعلم، امام می فهمن بدان، ان دنیا دار و بلیتن، بدان این دنیا دار بلا و ابتلا است. الان با هم مرور می کنیم ابتلا رو. این دنیا سراسر اون ابتلا و بلا است. لم یفرق صاحبها فیها قط و ساعتن الا کانت فرقته علیه حسرت یوم القیامه. اهل دنیا اگر ساعتی در این دنیا فارغ باشند، حسرت این ساعت فراغ رو در فردا روزی در قیامت به تمام وجود لمس میکنند و تمنا میکنند که ای کاش چنین فراغی رو طی نمیکردند. اگر چنین باشد نیست مگر فرقت و علیه حسرت یوم القیامه. اینو در واژگان تفسیر اشاره کردیم، دو کلمه داریم در کلام عرب، یکی ندامت و یکی حسرت. هنگامی که انسان تأسف دارد بر کارهای انجام شده، چرا این کارو من انجام دادم، این میشه نادم، این میشه ندامت. آدمی تأثر دارد بر کارهای انجام نشده، نام این چیست؟ حسرت. از نامهای قیامت یوم الندامه و یوم الحسرت است. یعنی انسانها در قیامت عده‌ای میگن چرا چنین کردیم، عده‌ای میگن چرا چنین نکردیم، و این انجام دادن و ندادن عده‌ای تأسف و تأثر خودشون رو ابراز میکنن در اون عالم. و انه لن یغنی عن الحق شیئا ابدا. حالا من این قسمت رو بگم، ببینید فراغ یعنی خالی بودن، اصلا فارغ یعنی خالی. امیرالمؤمنین میفهمند اگر کسی در دنیا از ظرفیت‌های خودش استفاده نکنه و این ظرفیت‌ها رو خالی بگذاره، چون کلاس رو تشکیل بدید دانشجو توش نباشه، این ظرفیت کلاس 20 تا دانشجوست، 5 تا دانشجو بنشین در حضور استاد، شما وقت دارید 8 ساعت در روز کار کنید، 1 ساعت کار کنید، 2 ساعت کار کنید، 6 ساعت فارغید، ظرفیت شما خالی است. علی می‌فرماید اگر کسی در دنیا ساعتی رو به فراغ بگذراند، تمام وجود او را در قیامت حسرت می‌گیرد بر این فراغی که در دار بلیه و ابتلا در دنیا از کف داد. و انه لن یغنی که عن الحق شیئون ابدا. و بدان ابن قتیبه، هیچ چیزی نمی‌تواند جای حق و کار حق رو برای تو به جا آورد. این حق مداری و حق محوری توست در زندگی که تو رو به سرمنزل مقصود میرساند. من سومی رو هم میگم، بعد ابتلا و فتنه رو با هم بررسی میکنیم. خطبه 83. اما بعدو میدونن عزیزان اصطلاح هست در کلام عرب، وقتی که حمد و ثنای خداوند و اینها رو گفتن میگن اما بعدو. فإن الله لم يقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاء. امیرالمومنین یه اصلی رو مطرح می‌کنند، این که هیچ ظالمی قصر به در نمی‌رود از حکم الهی. جباران و ستمگران پایان اونها مشخص، دیدی که خون ناحق پروانه شام را چندان امان نداد که شب را سحر کند. سنت و قانون الهی این است که منجنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حساب. هیچ ظالمی قصر به در نمی‌رود از حکم الهی و عدل الهی. امام میفرماد اما فإن الله لم يقسم جباری دهره. لم يقسم قسمه، قسم فاسم، از جهت فونتیک یه نقطه فقط فرق داره. فاسم وقتی شما ممکنه ضربه رو میزنید اما استخوان مویه میکند ولی جدا نمیشه، یه ضربه‌ای بر این ریسمان وارد میشه، یه مقداری این حالت سستی به اون دست میده اما تار و پود باقی مانده است، نام این فسمه. بعد میگید عربت الوسقایی که لم فسام لها، حتی مویه هم نمی کند. حالا اگر یه نقطه اضافه شد، این ف شد قاف، شد قسم، با همون فشاری که وارد میشه معنا مضاعف میشه. قسم یعنی زدنی که وقتی میزند استخوان نمویه میکند بلکه دو تکه میشه، یه تکه اون سو میره، تکه این سو میره، پرت میشه. یعنی جداسازی کامل و شکستن کامل رو قسم میگوین. قاسم الجبارین از ویژگی های خداوند اینه، وقتی کمر ظالمان رو میزند اونچنان میزند که به زبالدان تاریخ میپیوندن. امیر المومنین خدا جباران رو قسم نمی کند قد تو هرگز الا بعد تمهیل و رخاون، الا این که بعد از این که بهشون فرصت میده، به اینها مهلت میدهد. و مهل الکافرین امهلهم رویدا. هیچ موجودی نیست در خلقت که خدا بهش فرصت نده، برای شیطان هم که فرصت خاص فرمود انکه من المنظرین. همینجا خدمت دوستان مباحث شیطان رو که میگفتیم، فرصت های شیطان رو هم بررسی کردیم. شیطان فرصت زیاد دارد و همه فرصت میدهد خداوند. بعد تمهیل و رخائن موقعیت هم براشون فراهم میکنه، خود اسباب فراهم براشون در کار خودشون. ولم یجبر عزم احد من الامم. نقطه مقابله چقدر لطیف است. و خداوند جبر نمی کند استخوان هیچ امتی و جامعه‌ای و مردمی را. ببینید جبر در لغت هنگامی که یه عضوی از بدن شما یه مشکلی داره که روی این رو میپوشانید، جراحتی است، شکستگی است، حالتی است که این باید حتما بسته بشه، به اون شیئی که میبندد روی این عضو رو میگید جبیره. بعد یکی از اقسام وضوهایی که در اسلام و طهاراتی که داریم وضوی جبیره است، مثلا به خاطر اینکه بر جبیره کشیده میشود، میشه از اینجاست. جبر به معنای ترمیم کردنه. از اسامی خداوند یا جابر العظم کثیر، ای خدایی که استخوان‌های شکسته رو ترمیم می‌کنی، دل‌های شکسته رو آبادان می‌کنی. و اصلا بدانید عزیزان کلمه جبار رو ما در مورد خداوند اشتباه معنا نکنید. جبار یعنی کثیر الجبران، یعنی خدایی که دل‌های شکسته رو عجب ترمیم می‌کند. فراوان، فراوان خریدار دل‌های شکسته است که انا عند منکسرت قلوبهم. اگر خواستید منو پیدا کنید، من در نزد دل شکستگان از بندگانم هستم که مشغول ترمیم دلهای شکسته ایشان خواهم بود. فرمود ولم یجبر عزم احد من الامم، و خدا جبر نمی کند، ترمیم نمی کند استخوان شکسته و دلهای شکسته هیچ امتی را الا بعد عزل. استدعا می کنم دقت بفرمایید، بعد عزل. عزل در لغت الف همزه رزه به معنای حبس، زیب. به همین خاطر چون مشکلات انسان رو در تنگنا قرار میدن به مشکل میگن عزل. خداوند ترمیم نمی کنه حال روز کسی رو، مگر اینکه باید یه دورانی رو طی کند به یه پیکی برسد. عند التناهی یکون الفرج، وقتی به اوج میرسه دیگه همه خسته میشن، بعد اونگاه میبینید فواره چون بلند شود سرنگون شود، میبینید درها باز میشه. بعد عزل مفیدون ما استقبلتم من عتب و ما استدبرتم من خطب معتبرون. اما چشمتون رو باز کنید دوستان من، مفیدون ما استقبلتم من عتب، و در کنار هر چه پیش روی شماست، من عتب، عتب یعنی ناراحتی هایی که از درون انسانه. لذا شما اگر از درون ناراحت میشید، کسی رو واکنش نشون میدید، میشه چی؟ میشه عتاب، عتاب میکنید. و در کنار هر چه پیش روی شماست از ناراحتی ها، و مستد براتون من خطب، و هر چه پشت سرتون گذاشتید از خطب، خ تا ب به معنای امور مهم. اگر کسی حرف جدی دارد داره مطرح میکنه میشه خطبه، گویندش میشه خطیب. کار بسیار مهم رو در کلام عرب میگن خطب. اگر کسی مهمترین تصمیم زندگیشو میخواد بگیره، یعنی میخواد شریک آینده انتخاب کنه، اینو در کلام عرب میگن خطبه. و خطبه یعنی خواستگاری، خطبه خاطب یعنی خواستگار. فرمود و مستد براتون من خطب معتبرون، هر چه پیش روتون بوده است در زند پشت سرتون گذاردید، و هر چه پیش رو شما گذاردید، در تمام اینها خداوند براتون اعتبار قرار داده است. تمام اینها عبرت‌های زندگی شماست، ولو لحظه لحظه کوتاه و بلند حالات مختلفتون. بسیار، من این سه قسمت سخن امیر رو در بحث ابتلاء دنیا مطرح کردم، حالا استدعا میکنم اینجا رو با هم جدی‌تر بررسی میکنیم. واژه ابتلاء، امام فرمود ابتلی الناس بها فتنتن، دنیا سرای ابتلاء است و این ابتلاء به شیوه فتنه است. یعنی چه ابتلاء؟ اینی که بارها هممون میگیم آزمون، و در قرآن هم میخوانیم و ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، خدا ابتلا میکند. این ابتلا یعنی چه؟ کلمه ابتلا بلا، بلیه، بلا، بلوت شیء ای اختبرتو. وقتی شما از درون یه شیء، درون یه چیزی اطلاع پیدا میکنید، این هندوانه سربسته است، نمیدانی که بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه. اگر یه راهی داشته باشید که از درون این هندوانه شما ظرفیت این رو ببینید، رنگش رو، طعمش رو، املاحی که درون این هست، بتونید این براتون رو بشه و بدونید چه خبره درون این، نام این میشه ابتلا، نام این میشه اختبار. اختبار یعنی به ظرفیت درونی، امکانات، وضعیت، فرصت‌ها و موقعیت درونی یه شیء بسته پی بردن. این در خود لغت است. معنای لغوی ابتلا یعنی اختبار. اینو در فقیهان دارن. یه وقتی بوده است مثلا این نافه آهوی ختن رو، مشک رو خرید و فروش میکردن، این بهترین عطر طبیعی بوده است. بعد این نافه داخل یه غلافی بود، بسته بود، میومدن یه سوزن رو با نخ از درون این رد میکردن، نمیتونن بازش کنن، میکشیدن بیرون. بعد این نخی که بیرون میومد میزان آسانس و اون مقدار به اصطلاح کیفیت این عطر رو نشان میداد. اینو میگفتن ابتلا و اختبار. ابتلا در دنیا عزیزان معنایی که در قرآن و در کلام امیرالمؤمنین دارد اینه که در وجود ما انسانها خداوند ظرفیت‌های نهاده است. هر کدام ما اون مجموعه بسته ایم، جهانی است بنشسته در گوشه ای. هر یک از شما انسانها یکی از گنجینه‌ها و سرمایه‌های عظیم در روی زمین و از آثار صنع و عجایب خلق الهی هستیم. در درون هر کدام از ما آدمیان گنجینه هایی رو خداوند به ودیعه نهاده است. ظرفیت ها و استعداد ها و توانمندی هایی که گاه خودمون از درک اون تعجبمون میزند. ذات باری تعالی شرایطی رو در دنیا ایجاد میکند. تمام زندگی رو به گونه ای رقم میزند. گسترده تر از میکنم. تمام شرایط زندگی برای ما به گونه ای رقم میخورد که مراحل بروز، ظهور، شکوفایی، رو شدن و نمایش این استعدادهای درونی مهیا می شود. از این فرایند و پروسه تعبیر به ابتلا می شود. ابتلا این نیست که بگوییم یعنی خداوند بداند که ما چه هستیم و نه هستیم. این که یارب از هم باختی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو می دانی، بده مقصود ما را. این که نیاز به این میزات باری تالا که نهان عیان ما را می داند، امروز و فردای ما را می داند. ابتلاء الهی دنیا رو خداوند تمام مراحل زندگی انسان رو به گونه ای قرار داده است عزیزان که ما آن به آن با تمام اونچه عمل میکنیم، با مفاهیم دنیا، با پدیده های دنیا، با تمام زندگی دنیوی، استعدادها، توانمندیها و فرصتهای وجودیمون چی میشه؟ شکوفا میشه. حالا اینها ارتقا پیدا میکنند، تنزل پیدا میکنند، میدیم، میگیریم، به دبستان میکنیم، با زندگی اوج میگیریم، باز نزول پیدا میکنیم، باز بالا میاییم. تمام این مراحل سنت ابتلا است. اما در کنار این ابتلا، مانند این که امام فرمود اینجا ابتلی الناس بها فتنتن، اتفاقی که میفته انسان افتتان میشه با این ابتلا. یعنی چه؟ اینو در بحث تفسیر گفتیم. این طلا رو وقتی وارد کوره میبرند، حرارتش میدن، عیار 14 16 18 20 22 24، میرسه به نابترین دست از مس وجود، چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی یا زر شوی. وقتی زر ناب میشه عیار 24، دیگه تمام حرارت رو این زرگر داده، میشه افتتن سائق و از ذهب. نام این افتتان است، فتنه است، عیارگیری میشه، عیار سنگی قش میره و به اون طلای ناب بدل میشه. ابتلا در زندگی دنیا با سوز و ساز است عزیزان. اگر کسی بخواد به اوج برود، اگر میخواد کسی این زر وجودش رو نشان بده و این استعدادها، شکوفایی‌ها در وجود انسان به بار بنشیند و انسان از همه این ظرفیت‌های خودش به نحو حسن استفاده کنه، این به شکل فتنه میشه، به شکل افتتان در زندگی انسان‌ها. پالایش این کوره تقطیره. هر چه بخواد این، اگر بنزین سفید بخواد بیاد یا مازوت، خیلی فرق میکنه میزان فرایندی که باید روی این شکل بگیره و ساز و کاری که اینجا به کار میاد. اگر کسی میخواهد به اون اوج و عیار 24 برسد، تو این ابتلاها باید خیلی مهیاتر و آمادتر باشد. پس ابتلا یعنی فرصتها و شرایط برای انسان مهیا میشود که آدمی با چلنج با زندگی و شرایط زندگی، توانمندی ها و استعداد های خودش رو بروز میکند و بالا میاد. حالا یه اتفاقی هم که در این بین میفته میدونید چیه؟ اینه که انسان زشت و زیبای خودش رو هم میفهمد، ضعف و قوت خودش رو هم متوجه میشه تو این ابتلاعات. قبل از این که من یه شاهد مثال براتون بگم، ببینید قرآن میگه بلوناهم بالحسنات و السیئات. این ابتلا هم با چیزهایی که حسنه است براتون خوبه، هم چیزهایی که نمیپسندید و سیئه است. گاهی با دوستی هاست، گاهی با دشمنی هاست، گاهی با وصله، گاهی با ازدواج است، گاه با فصل و طلاق است. گاه با داشتن فرزند است، گاه با نداشتن فرزند است، گاه با علم است، گاه با جهل است، گاه با ریاست است، گاه با مرعوس بودن است، گاه با دادن فرم و ابلاغ و عرض به خدمتون عنوان است، گاه با سلب عنوان و گرفتن. تمام اینها ابتلا است. یعنی عمل کرد شما تو تمام صحنه های زندگی ابتلا است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. تمام فرصت ها، جوانی ابتلا است، میانسالی ابتلا است، شهوات وجودی ما عامل ابتلا است، نیازهای ما عامل ابتلا است. واقعا عجیبه اگر به دقت نگاه کنیم، لحظه لحظه زندگی عاملی است که میتواند ما را بالا ببرد، پایین بیاورد. نبلوهم بالخیر و شر فتنه. ابتلاتون میکنیم با همه زشت و زیبای زندگیتون، با همه کم و زیاد زندگیتون، بعد فتنه میشید تو این کم و زیادها، بعد عیارها به درستی بالا میاد، بعد دست خودتون هم برای خودتون رو میشه. یعنی خودتون ضعفاتون رو میفهمید. شما که ادعاتون میشد، حالا با این صحنه ای که در زندگی با یه لحظه نابجا، یه لغزیدن نابجا، با یه التفات نابجا، با یه غضب آنی، خیلی مسائل تو ذهنتون فرو می‌ریزد. خیلی خودتون باور داشتید، خیلی خودتون قبول کرده بودید و مدعی بودید، اما تو این لحظه و صحنه‌ای که پیش آمد گمان می‌کردیم که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، یه مقداری گوشه‌ای شد، بالاخره جلوه‌ای کرد، اما دیدیم پناه به خدا از اونهایی که ما برای اونها میگفتیم هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش، ز آسمان که نریخت روی سرش. حالا میبینیم قصه چیز دیگری است. به این لغازی که میخواندیم باید جور دیگری دیگران برای ما بخونن. تو این ابتلا دقیقاً ماجرا نشان داده میشه. چون بحث جدی، سنگین و دشوار است، من مایلم هم تنوع ایجاد کنم برای شما، هم جور این مثال رو خدمتتون بگم که انشاءالله هیچگاه از ذهن شریف دوستان خانم ها آیان خارج نشید. اما یه عذرخواهی باید ابتداعاً مطرح کنم، چون امشب برخلاف همیشه قسمتی از مثنوی رو انتخاب میکنم که یه کمی استهجان دارد، هم استحسان داره هم استهجان داره. البته نه اون قسمتایی که نمیشه خوند در تریبون عمومی، باید خلوت خوند، اما یه قسمتی رو میخونم که حالا کلماتی عباراتی توش هست که ممکنه بنده رو ببخشید، اما من هم تعمدن مثل مولوی که انتخاب کرده میخونم. انتخاب مولوی به این شیوه به خاطر همینی که در ذهن بماند، منم میخونم که در ذهنمون بماند انشاءالله. اما اصل ماجرا مال دفتر سوم است. و ای برادر بودن در ما مزا شهری با روستایی آشنا، روستایی چون سوی شهر آمدی خرگه هم در کوی آن شهری زدی. یه روستایی با شهری آشنا شده بود و هر زمان که میومد وارد مشهد میشد میرفت پایین خیابان و قبل از پنجای پایین خیابان و تو این بارانداز مثلا بارشو مینداخت. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بردکان و اوی و برخانش بودی، پناه به خدا وقتی هم که میومد از دو ماه سه ماه کمتر نمیموند. هر حوایج را که بودش آن زمان راست کردی مرد شهری رایگان، هر کاری که داشتی براش انجام میداد. رو به شهری کرد و گفته ای خاج تو هیچ مینایی سوی ده فرج جو؟ آیا نمی آیی فرصتی فراغتی تو چقدر کار میکنی؟ یکم به خودت برس، یکم استراحتی به خودت بده. الله الله، جمله فرزندان بیار که این زمان گلشن است و نوبهار. الان فصل بهار تو ده ما خیلی هوا مناسبه، چه گلی چه دمنی چه چمنی. یا به تابستان بیا، حالا اگر بهار نمیای لطفی بفرمایید تابستان فصل میوه ها بیاید، فصل انگورها بیاید. یا به تابستان بیا وقت ثمر، تا ببندم خدمتت را من کمر. خیل و فرزندان و قومت را بیار، خود تنها نیا، یه مرتبه ایل و قبیلت رو بار کن بیا. در ده ما باش سه ماه و چهار، حداقل بیا سه چهار ماه بمون. که بهاران خطه ده خوش بود، کشتزار و لاله دلکش بود. وعده دادی شهری را دفع حال، تا بر آمد بعد وعده هشت سال. گفت انشالله میام، انشالله میام، هشت سال گذشت. این آب من دیگه حضم می کنم چیزهایی رو که مقصود خودمون برسی. بالاخره این عرض به خدمتون گفت و اصرار کرد و تا اینکه بعد از این اصرارهای بسیار زیاد شد ده سال. یعنی دو سال دیگه هم طول کشید این اصرارها تا این بنده خدا راضی بشه. دیگه با عاقبتش گفت دست او بگرفت سه کرت به عهد، دستش رو گرفت سه کرت، سه بار دست او بگرفت سه کرت به عهد. کله الله زو بیا بن مای جهد، شما رو به خدا دیگه قسمت میدم که دیگه این باره بیایی. بعد 10 سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین، کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر. بابا چقدر شما سنگینی، همین ابر رو میبینید، همین اینا ماه هم تو آسمان حرکت میکنه، تو ما رو یه سفری نمیبری؟ بالاخره ما هم دوست داریم بریم دیگه. پذیرفت، بار سفر رو بست. اما آدرس آنچنان بود که 1 ماه طول کشید که این روستا رو پیدا کرد. اینطور آدرس داده بود، مثال استادن بعضی از دوستان ما. آدرس جوری بود که 1 ماه طول کشید و آدرس رو پیدا کرد. بعد از اینکه آدرس رو پیدا کرد و رسید خدمت جناب این دوست قدیمی و با یه شعفی که اگر دلنگرانی مگر این سختی دیدیم. بعد ماهی چون رسیدند آن طرف، بی نوا ایشان ستوران بی علف. آه گرسنه تشنه، مرکبشون اینطور. دیدم روستان خبری نیست، روستایی بین که از بدنیتی می کند بعد اللتی یا ولتی. این چیست و چه وضعیتی در این روستاست؟ و بالاخره کورمار کورمار خودشون رو رساندن به خانه این روستایی. در چنان چون بپرسیدند و خانش یافتند، همچو خیشان سوی در بشتافتند. رفتند و سراغ این در رو، چون خیشان خیش قومش مثلا اینقدر خودشون نزدیک میدونستی که با اون وعده ها و با اون اصرارها، و در فرو بستند. اما اینا در رو کوبیدن، دیدن دری که باز بود قبل از اینکه اینا برسن چی شد؟ بسته شد. در فرو بستند اهل خانه، خواجه شد زین کجروی دیوانه وش. ای چه کاری بود که ما دارن انجام میدن؟ لیک هنگام درشتی هم نبود، اینجا نمیتونه چیزی بگه، اینجا دشت زیر ساطوره، این بد به خدا هست. لیک هنگام درشتی هم نبود، چون در افتادی به چه تیزی چه سود. وقتی ته چه افتادی بود بگی خواهش میکنم، تمنا میکنم ما را بیرون بیاورید. نمیتونید داد بزنید آه حق ما را بدهید بستان کنم، فعلا از چاه بیا بیرون. بعد نزد قفلت بود ماندن، حالا این قسمت ها، تا اینکه بالاخره 5 روز گذشت، پشت در به خونه موند. روز 5 تصادفاً این آقا از خونه بیرون آمد، این روستایی، و این خواجه هم برخورد با اون کرد. او همی دیدش، همی کردش سلام که فلانم من، مرا این از نام فلانی، منم همون 55 مشهد، من فلانی هستم، فلان کس هستم، فلان کاروانسرا، فلان حاجی، فلان دوست. او همی گفتش، همی کردش سلام که فلانم من، مرا این از نام. گفت باشد، هر کسی هستی. گفت باشد من چه دانم تو کی؟ یا پلیدی یا قرینی پاکی؟ ما چه میدونم تو کی هستی؟ برای خدا هرکی هستی. گفت این دم، این خواجه گفت این دم با قیامت شد شبیه. گفت مثل روز قیامت الان، تا برادر شد یفر رو من اخی، که در قیامت دوست از دوست، برادر از برادر فرار می. چی شد این؟ چرا اینطوری شد؟ شرح می کردش که من آنم که تو لوت ها خوردی ز خان من دوتو. من همونم که تو اون خورش ها رو سر سفره ما به قول بعض دوستان اهل سور یه جور خاصی میگن خوردن 64. این بالاخره بله، اون شرح می کردش که من آنم که تو لوت ها خوردی ز خان من دوتو. آن فلان روزت خریدم آن متاع، کل سر جاوز الاثنین شاع. یکی چیز پنهانی نبوده، همه میدونن، آشکار است. سر مهر ما شنیدستم. خلق گفت خیر ببخشید، من شما را نمیشناسم، من آشنا نیستم، من الان در حال سلوکم، در عالم معرفت فرو رفتم و کسی رو نمیشناسم از خلق، من در یه عالم معنا هستم و دیگه با من این حرفا رو نزن، راه کن این حرفا رو بگذار. و چنین است و این بنده خدا موند. شب باران گرفت، چه بارانی، باران اونچنان می آمد به شدت و عرض به خدمتون سختی و کارو. گفت خواهش میکنم تمام دوستی هامون هیچ، 10 سال خدمت ما به تو هیچ، تو اصلا مسلمان هستی یا نه؟ نه. اسلام انسان هستی یا نه؟ یه جایی بده این زن و بچه رو من تو این باران حفظشون کنم. گفت ببخشید، ما در خانه که مشغول ریاضت ها هستن، در خانه و جا نداریم و در عالم عرفان و معرفت و صیب سلوکیم، اما در این کنار باغ اینا هست، تا کرز میکنم، نمیخوام دیگه وقت شما رو بگیرم، اما در کنار این باغمون یک دکه سرایداری داریم، جایی داریم، اینجا طویلهی هست اینجا که نگهبانی میده، اما نگهبانی که اینجا میده حق خواب نداره، باید بیسته چون گرگ میاد وارد مزرعه میشه. دیگه رو کمان دستش بگیره که گرگ رو بزنه. گفت چشم. من میام زن و بچه‌م اینجا زیر باران من خودم تیر و کمان میگیرم. این آمد و وارد کرد اینا رو چون ملخ بر همدیگه گشته سوار از نهیب سیل اندر کنج قار اینا رو مثل ملخ رو هم ریخت این زن و بچه رو. شب همه شب جمله گویان ای خدا این سزای ما سزای ما سزا این سزای ما بود این محبت ها و خوبی ها بماند من دیگه نمیخونم تا اینجا ناگهان دیگه اون قسمتی که عرض کردم عذرخواهی به پوزش منو بپذیرید مال اینجاست ناگهان تمثال گرگی هشته ای سر برآورد از فراز پشته ای یک مرتبه اتفاقا یه گرگی آمد یه گرگی وارده از همون قسمت وارد مزرعه شد وارد باغ تیر را بگشاد آن خواجه ز شست زب بر آن حیوان که تا افتاد پست اندر افتادن ز حیوان باد جست روستایی کرد و کوفش او به دست ناجوان مردا که خرکره من است گفت نه این گرگ چون آهرمن است تیر رو زد این حیوان گرگ افتاد و یه صدایی از اون خارج شد و یک مرتبه روستایی آمد دستشو بر هم کوبید گفت این کرخر من بود که الان وارد باغ شد تو زدی کرخر منو کشتی حالا گریبانشو گرفت که باید پول این رو هم رو حساب تسبیح حسابت رو صورت حسابت اضافه کنیم رو حق هتلت اضافه کنیم اندرو اشکان گرگی ظاهر از شکل او از گرگی او مخبر است این گرگ بابا نگاه کن گوشش دومش تو چی میگی این کرولاغ است گفت حالا یه دو بیت باش حذف کنید کشته این خرکرم را در ریاض که مبادت بست هرگز زنقباست گفت نیکوتر تفحص کن شب است خوب نگاه کن گفت نیکوتر تفحص کن شب است شخص ها در شب زناظر محجب است شب چشم خوب نمیبینه تو چشمتو باز کن خواهش میکنم ببین که این گرگ است و کرولاغ نیست گفت نیکوتر تفحص کن شب است شخص ها در شب زناظر محجب است شب غلط بماید و مبدل بسی دید صائب شب ندارد هر کسی خوب دید نداره انسان ها هم شب و هم ابر و هم باران ژرف هم شب هم باران میاد هم شب و هم ابر و هم باران ژرف این ستاریکی غلط آور شگر گفت آن بر من چو روز روشن است باز هم ببخشید می شناسم باد خرکره من است در میان بیست بادان باد را می شناسم چون مسافر زاد را وقتی کاروان ها میان روی این ریل می بینید هر کدام از مسافرین چگونه شیرجه می زنن روی چمدان خودشون زادشون رو خوب می شناسن از میان بیست باد این باد را می شناسم چون مسافر زاد را خواجه برجست و حالا این تنوعش خواجه برج اینجا غمش اینجاست قصهش اینجاست خواجه برجست و بیامد ناشکفت روستایی را گریبانش گرفت کبله ترار شید آورده باد و افیون به هم در خورده در سه تاریکی شناسی باد خر چون ندانی مرمرا ای خیر سر تو من نمیشناسی میگی نمیشناسم بعد از ده سال آن که داند نیمه شب گوساله را چون نداند همراه ده ساله را چون نداند همراه ده ساله را خیشتن را عارف و واله کنی خاک در چشم مروت میزنی که مرا از خیش هم آگاه نیست در دلم گنجای جز الله نیست اینجا بود مقابل آینه بایستیم بعضیامون که مرا از خیش هم آگاه نیست در دلم گنجای جز الله نیست آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست این دل از غیر تحیر شاد نیست که زمین را من ندانم ز آسمان امتحانت کرد لاف درویشی زنی و بی خودی های و هوی مستیان ایزدی که زمین را من ندانم ز آسمان امتحانت کرد غیرت امتحان باد خرکره چنین رسواد کرد هستی نفی تو را اثبات کرد یه صحنه کوچک عزیزان، برادران و خانم ها و آیان، یه صحنه بی ارزش کوچک زندگی هیچ ارزشی نداره. یعنی تمام حیثیت و شخصیت رو از کف میدیم. با یه امتیاز کوچک میبینید رو میشه خیلی از نفسانیاتمون. تو این ابتلاعات بعد از هم جور دیگری عمل میکنیم. این چنین رسوا کند حق شید را، این چنین گیرد غمید سید را. صد هزاران امتحان است ای پسر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. گر نداند آم او راز امتحان، پختگان راه جویندش نشان. چون کند دعوی خیاطی خسی، افکند در پیش او شه اطلسی. یه پارچه اطلس بهش میدن که ببر این را به قتلاق فراق. قتلاق عبای بدون آستین، خیلی ساده و روان دوخته میشه. که ببر این را به قتلاق فراق، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. نمیتونه، مشخص میشه که ادعا میکرد. تو میگفتی من این کارم، حالا چطور شد؟ گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وقا رستم بودی. هر کسی ادعا میکرد که من رستمه جنگاورم. مستحق هوشیار چون شد از دبور، مستحق ناید به خود تا نفخ صور. باده حق راست باشد بی دروغ، دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ. ساختی خود را جنید و بایزید، زوکر ساختی خود را جنید و بایزید. رو که نشناسم تبر را از کلید، بدرگی و منبلی و حرص آز. چون کنی پنهان به شیده مکر ساز، خیش را منصور حلاجی کنی، آتشی در پنده یاران زنی. حقیقت امتحان به ابتلا یک گوشه آن عزیزان همین است. تمام داشته ها و شخصیت خودمون رو خداوند در این زندگی به ما اثبات می کند. ضعف ها، قوت ها، این خاصیت حیات دنیاست. اگر این ضعف ها رو دانستیم، گرفتیم، زدودیم، ارتقا دادیم، اوج گرفتیم، بعد اونگاه این وجود میشه عیار 24. بعد میشه حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا به همینه که من این چنینم، من اون چنانم؟ ادعاها، دعایه ها، گفتنها و شنیدنها و هم لا یفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا دقیقاً این مایه ها و ارزش ها رو بهتون داده بود تو این ابتلا رو کنین تو زندگی. زندگی دنیا یعنی این ابتلا. پدر به فرزند، معلم به شاگرد. گاهی من خدمت دوستان عزیزم سر کلاس عرض میکنم، میگم شما دانشجویان عزیز فتنه منید، من فتنه شما هستم. شما منو فتنه میکنید، من شما. زن فتنه شوهر، شوهر فتنه زن. عامل عمده ترقی. روز بعد از به اصطلاح به خانه رفتن علی و فاطمه، وقتی پیامبر اومدن سوال کردن یکی دو روز بعد شوهر تو چگونه یافتی، زن تو چگونه یافتی؟ نعم المعین علی التقوا، بهترین کمک در زندگی یافتم پدر علی را در تقوا. علی گفت بهترین کمک در تقرب به سوی خدا یافتم یا رسول الله فاطمه را. این داره اون رو فتنه میکند میبرد بالا، اون داره اون رو فتنه میکند بالا، یا میارد پایین یا میارد بالا. اقتصادمون فتنه است، سیاستمون فتنه است، علممون، دانشگاهمون فتنه است، حوزمون فتنه است، ورزشمون، همه چیزمون فتنه است. دنیا چیزی جز فتنه ندارد، همش ابتلاه. یعنی تمام فضاسازی خداست برای نشان دادن، برای نشان دادن جایگاه وجودی، رو شدن توانمندی ها، اوج، شکوفایی، رشد انسان، یا مع الاسف توقف، درجا زدن، پاپس کشیدن، واپس ماندن. دومین ویژگی که امیرالمومنین فرمودن برابر این محل ابتلا و آزمون با همه خصوصیاتی که خدمت عزیزان بازگو کردیم، سومین ویژگی که امام مطرح می کنن، اون هم تو این ردیف بسیار زیبا و دلنشین، سرای گذار را علی توصیف می کند که گمان می کنم دیگه انشاءالله باید بگذاریم با ویژگی بعدی خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو کنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.